بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 117 سطر 17 هم قوله فی الوقت حاجت الادمیه الى سیف ای حاجت متخذ الادیمه و هو منصوب الى جمع الادیم. بحث این داشتیم که اگر علت تامه داشته باشیم معلول رو هم خواهیم داشت. تخلف معلول از علت تامه و تأخیر معلول از علت تامه ممکن نیست. بعد بیان کردیم که چگونه علت تامه می شود. در این بیان گفتیم اگر علت ذاتاً علت تامه نباشد با زمیمه اموری علت تامه می شود و اون امور رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی امری که خارج از ذات علت نیست و یکی امری که خارج از ذات علت هست. و از بین اموری که خارج از علت نیستند چند تایی رو شمردیم، از اونهایی هم که خارجن چند تا دیگر رو شمردیم. الان میخواییم بعضی از مفردات عبارت ابن سینا رو بیان کنیم. اصل محتوا گفته شد، حالا میخوام مفردات رو بیان کنیم. یه بحث لغوی داریم در این عبارت که چند تا لغت رو معنا کنی. یه بحثم در مفردات داریم، منتها بحث لغوی نیست، بلکه بحث در این است که زمانی که مصنف به عنوان متمم علت آورده آیا متمم علت هست یا نیست. اگر متمم علت نیست پس برای چی آمده؟ یکی هم بحث در دائی است که با اراده فرق میکند یا نه. این دو تا بحث دیگه بحث لغوی نیستند، ولی جزء بحث‌هایی هستند که مربوط به مفردات کلام ابن سینا است. از اینجا ما می‌خوام درباره مفردات کلامش بحث کنیم. دو بحث، یکی بحث لغوی، یکی هم بحث غیر لغوی. اما بحث لغوی، کلمه آدمی در عبارت مصنف آمده بود، گفت اول وقت حاجت الادمی الی سیف. آدمی رو میخوام معنا کنیم و ریشه شو بگیم. در لغت عدیم آمده به معنای پوستی که دباقیش کامل نشده. این عدیم رو وقتی جمع ببندیم آدم میشه، آدمه میشه، آدم میشه. سه تا جمع داره عدیم، سه تا جمع داره: آدم، آدمه و آدم، که دو تا از این جمع ها رو خواجه ذکر میکنه، یکی آدم رو و یکی آدمه رو. آدم رو دیگه نمیاره چون به همین دو تا احتیاج داره. عدیم گاهی عدیم گفته میشه، گاهی عدمه گفته میشه. عدم اون قسمت از پوست که چسبیده به گوشت، همونی که دباقی میشه، اونم عدمه میگن. بعد تا اینجا معلومه عدیم مفرده، آدم یا آدمه جمعه. از شدم عدمه هم داریم. بعد حالا میخوام یا نسبت بیاریم، چجوری تلفظ میکنیم؟ یا نسبت رو یا به عدم میچسبونیم، نه آدم، به عدم میچسبونیم، یعنی به مفرد میشه عدمی، عدمی با الف، یا به جمع میچسبونیم، اون هم جمعی که آدمه باشد میشه آدمی. پس این عبارت ابن سینا رو یا عدمی میخونیم که نسبت هست به عدم، یا آدمی میخونیم که نسبت هست به آدم، به آدمه، یا نسبت به جمع میگیریم یا نسبت به مفرد. البته مفرد عدیمه، ولی ما نسبت به عدیم نمیدیم، نمیگیم عدیمی، نسبت به عدم میدیم، میگیم عدمی. در پاورقی قطب رازی اشکال میکنه، میگه عدمی درسته چون نسبت به مفرده، اما آدمی مشکل داره چون ما در وقت نسبت باید شی رو به مفرد برگردونیم، اون وقت یای نسبت رو بیاریم، در جمع نمیتونیم یای نسبت بیاریم. پس باید این جمع رو به مفرد برگردونید بعدا نسبت بیارید. پس عدمی درسته، آدمی رویشون ایراد میگیره. حالا این دیگه باید به صرف مراجعه بشه، ببینید تفسیری داریم که بتونه حرف خواجه رو تصحیح کنه یا اینکه نه حق با قطب. این بحث لغویه. صفحه 117 هستیم، سطر 17 هم. و قول مصنف که درباره وقت، یعنی در اون جایی که وقت زمیمه شود به علت و علت رو علت تام میکند، گفت حاجت الادمی الاسیف، معناش اینه حاجت متخذ الادیم الاسیف. آدمی رو ببینید چطوری معنا میکنه. آدمی یعنی منصوب به عدیم، منصوب رو اینطور معنا میکنه متخذ الادیم. متخذ الادیم یعنی کسی که عدیم به اون نسبت دارد. دباغ منصوبون اله عدیمه، یعنی عدیم یه جوری به این دباغ نسبت داره. چه نسبتی؟ نسبت این که عدیم را اخذ میکند، این دباغ عدیم را اخذ میکند و روی عدیم کار انجام میدهد، به همین مناسبت با این عدیم نسبت پیدا میکند، یا عدیم با اون نسبت پیدا میکند. وقت ما یای نسبت میتونیم بریم. کلمه آدمی رو که با یای نسبت آمده، خواجه داره اینطور معنا میکنه متخذ العدیم. متخذ العدیم، این کلمه متخذ اشاره به اون یای نسبت داره، یعنی عدیمی که نسبت دارد به این شخص و این شخص با این عدیم نسبت دارد، نسبتش به این است که عدیم رو اخذ کرده باشد. پس حاجت الادمی یعنی حاجت متخذ العدیم. و هو منصوب الی جمع العدیم، هو یعنی آدمی، نه هو یعنی متخذ العدیم. متخذ العدیم که انسانه، این آدمی منصوب است به جمع عدیم. جمع عدیم آدمه، وقت آدمی منصوب به همین آدم است. جمع عدیم آدم است، آدمه. این آدمی منصوب است به این جمع با انداختن اون تای آخرش. و عدیم جمع بسته می شود بر ادم، مثل افیق که جمع بسته می شود بر افق، معنی افق روشنه. و هو یعنی عدیم، جلدیست، پوستیست که لم تتم دباغتش هنوز تموم نشده، یعنی خشک نشده کاملا به اون صورت که قابل استفاده بشه در نیاره. و یجمع ایزن یعنی این عدیم جمع بسته می شود بر آدمه هم، مثل رقیف که جمع بسته می شود بر عرقفه. رقیف یعنی گرده اینا. فل منصوب و الی، بله رقیف یعنی گرده اینا، یعنی نه گرده اینا که میگیم، چون سابقا نونها گرد پخته میشد. یا شاید تفسیر همون قرصنانه که در گذشته قرصنان گفته میشد، حالا ترجمه شد این شد گرده اینا. یا به خاطر اینکه نانها در سابق گرد بود، سابق یعنی قبل از شیخ بهایی، چون نون سنگک و شیخ بهایی اختراع کرد تو ایران، نون سنگک و شیخ بهایی اختراع کرد، لبنانی ها صداشون در آمده که برای ایران اختراع شد، خوش لبنانی بود آخه شهبایی، برای ایران اختراع شد به ما هیچی نداد. بله، یعنی این نونای کشیده، حالا بربری رو نمیدونم چه اختراع شد، ولی سنگک و شهبایی اختراع شد، قبلا نونا گرد بوده. البته این تاریخی که عرض میکنم دقیق نیست که حتما گرد بوده، شاید اون وقت هم نونای دیگه پخته میشده. فالمنسوب الی اما آدمی به فتح الف و دال، او آدمی به مد الف و کسر دال. این بحث لقبه بود. یه بحث لقبی دیگه هم در دجم داریم که بعدا اون را میخوام معنا کنیم. اما بحث های معنوی که در مفردات کلام ابن سینا داریم، یکی بحث در زمانه. زمان شرط شد برای تمامیت علت در عبارت ابن سینا. ابن سینا گفت زمان سیف برای اینکه در باقی انجام شود لازم است، پس علتی که میخواهد این پوست رو دباقی کند باید در سیف دباقی کند تا کارش انجام شود. یعنی علت تامه این دباقی این انسان است به علاوه وقتی که سیفه، یعنی تابستان. این همونجا میپرسیدید، من عزم کردم لازم بود گفته بشه. فالمنسوب الی جمع، فالمنسوب الی جمع اما آدمی او آدمی. منسوب الی نگیرید، منسوب الی یه کلمه نیست اینجا، والمنسوب الیه، منسوب الی نخونید. والمنسوب الیه یعنی والمنسوب الی الجمع. گفتیم که جمع عدیم می شود ادم یا آدمه، حالا میگیم والمنسوب الیه، یعنی منسوب به این جمع می شود آدمی یا آدمی. توجه شدید؟ عبارت اینطوری معنا کنید. خب درباره زمان داشتم صحبت می کردم. زمان رو ایشون می فرماید، یعنی خواجه می فرماید شرط تأثیر اون علت نیست، چه تابستان باشد چه زمستان باشد، اون دباغ پوست رو دباغی میکنه و علیتش تامه، کار انجام میگیره. منتها در تابستان این پوست بهتر دباغی میشه و در زمستان دباغی میشه به اون خوبی نیست. پس وقت دخالت در علیت این دباغ ندارد، بلکه وقت دخالت در بهتر شدن صنعت و کار دارد، دخالت در اصل علیت نداره. خب پس به ظاهر اشکال برای ابن سینا وارد میشه. مگر ابن سینا اراده کرده باشد از معلول نه اصل دباغی را بلکه جودت و دباقی را، خوب دباقی شدن را، وقت علت، علت تام مرکب می شود از اون دباق با زمان سیف. و باید هم ابن سینا همین اراده کرده باشه. خواجم نمی خواد اشکال کنه، خواجم می خواد بیان کنه که مراد ابن سینا چیه. ابن سینا معلول رو در این بحث اصل دباقی نگرفته و الا وقت در علت تامه شدن دباغ دخالت نداره. علت تامه شدن برای اصل دباغی احتیاج به وقت نداره. ابن سینا معلول رو دباغی خوب گرفته، اون وقت در دباغی خوب علت باید زمینه شود با وقت. علت تامه برای دباغی خوب این انسان است به زمینه تابستان، اما علت تامه برای اصل دباغی این انسان است، دیگه وقت لازم نیست زمینه شود. پس توجه داشته باشید در این مثال چه چیزی رو معلول بگیرید تا اشکال بر ابن سینا وارد نشه، اصل دباغی رو معلول نگیرید بلا اشکال بر ابن سینا وارد میشه. دباغی خوب رو معلول بگیرید، اگر کسی بخواهد دباغی خوب حاصل شود، علت تامعش دباغ نیست، علت تامعش دباغ و علاوه تابستانه. ابن سینا میخواد اینو بگه.
اصل دباغی بدون یک زمانی
نمیشه،
گرشی تابستان رو نمیخواد ولی بدون یک زمان
نمیشه. هر فعلی بدون زمان نمیشه. پس شما در تمام افعال باید زمان رو جز علت تامه قرار بدید. هر فعلی بدون زمان نمیشه. خب ولی ظرف میخواد، بدون مکان هم نمیشه، بدون زمان هم نمیشه. این خاصیت فعل نیست، خاصیت فعل، نه خاصیت علیت. فعل ها وقتی فعل های زمانی باشن به توی زمانی انجام بشن، اما میگه منظور زمان خاصه. مثال هم زده به سیف، پس اصل زمان مراد نیست، زمان خاص مراده. نمیتونیم برای اصل فعل علت تام برای زمان بگیریم، چون زمان در همه افعال هست، جز علت نیست. خب مثال عوض کردن مشکلی نداره و سببی هم نداره.
معلول
یعنی شما در نجاری زمان خوب نجاری کردن داری؟ آخه ایشون میخواد یه زمان خوب رو تعیین کنه و اون زمین میکنه، نه اصل زمان رو. اصل زمان لبا زمین بشه، زمان خوب باید زمین بشه. آیا شما در نجاری مثال دارید که در یه زمانی بهتر نجاری انجام بشه؟ ندارید دیگه، لازمه مثال عوض کنه. در نجاری مثال نداشت، مثال عوض کرد، در دباغی مثال داشت. نه خیر، نه لازم نیست شش تا به هم باشه، این زمان باید باشن. یه جا این زمینه لازمه، یه جا اون زمینه لازمه، یه جا دو تاش لازمه، یه جا پنج تاش لازمه. و زمان ها اونا شرطون وجودیون، شرط عدمی نیست، جزء شرایط وجودی حسابش کردیم دیروز یادتون است. زمان شرط وجودی است، اما نه برای اصل سند، بلکه لجودت سند. جوده یعنی جید شدن، جید شدن یعنی خوب شدن. برای اینکه سند خوب بشه این شرط دخالت داره، نه در کون علت علتن بالفعل، نه اینکه علت علت تامه و علت بالفعل شود. در علت بالفعل شدن دباغ زمان دخالت نداره، در خوب شدن کار زمان دخالت داره، به بیانی که گفته شد. این یه مطلب بود که در مورد وقت بود. مطلب بعدی در مورد داعیه. آیا داعی همون اراده است یا چیزی ورای اراده است؟ اگر داعی همون اراده باشد، اراده رو جز اقسام زمائمی که خارج از ذات نیستن شمردیم. حالا داعی رو جز اقسام زمائمی که خارج از ذاتن داریم میشماریم، وقت لازم میاد اراده هم جز اموری باشد که خارج از ذاتن، این ذات علت، هم جز اموری باشد که خارج از ذات نیستن، به این تناقضه. این اشکال به ذهن میرسه که داعی رو بعضی ممکنه همون اراده بگیرن، وقت بیان شما که اراده رو در اون اقسام ذکر کردید، چرا مجددا تو این اقسام ذکر کردید؟ این ذکر در دو مورد مشتمل بر تناقضه. خواجه میخواد جواب بده که داعی غیر از اراده است. پس اگر ما اراده رو در اموری قرار دادیم که خارج از ذات نیستن، لازم نیست داعی رو در همون امور قرار بدیم. داعی رو میتونیم در بین اموری قرار بدیم که خارج از ذات علت هست. چه فرقی بین داعی و علت هست؟ داعی یعنی محرک که ما تفسیرش میکنیم به انگیزه. محرک یعنی علم به هدف، علم به علت غایی، علم به علت غایی یا تصور علت غایی، که همین تصور رو ما علت غایی میگیریم، یعنی وجود علمی غایت.
مثلا اما وجود علمی غایت میشه علت غایی.
بله دیگه، تصور هدف یعنی وجود علمی هدف، که این وجود علمی هدف ما رو تحریک میکنه به انجام کار. خود غایت بعدن مترتب میشه بر کار ما، ولی وجود علمیش و تصوریش رو قبلا داریم. اینی که قبلا داریم ما رو تحریش میکنه که کار رو انجام بدیم، بعد که کار انجام گرفت اون فایده مترتب میشه، اون هدف مترتب میشه. پس وجود علمی غایت یا وجود علمی هدف میشود داعی یا به تعبیر دیگه علت غایی، اونی که محرک و انگیزه ماست.
مقدمات
اراده نمیشه. حالا الان عرض میکنم، ببینید داعی یعنی محرک. با اراده فرق میکنه. چطور فرق میکنه؟ فرقش رو با مثال افاده میکنه. یعنی این چنین میگیم، شخص مرید گاهی کاری رو با داعی انجام میدهد، یعنی غایتی رو تصور کرده، عشقی، علاقه، شوقی پیدا کرده و دیده کار براش مفید انجام میده. این آدم مریده که داره با داعی کار انجام میده. گاهی هم کاری رو با داعی انجام نمیده. شخصی بهش گفته که این کار رو انجام بده، او هم حالا یا نرودربسیگی کرده یا اجباره یا هیچ کدوم از اینا نیست، اون کار داره انجام میده، هیچ هدفی هم در نظرش نیست. بعدن متوجه میشه که کارش مفید هست یا مضره. بدون داعی داره کار میکنه، بدون توجه به هدف و غایت و فایده مترتبه داره کار میکنه. ولی شخص شخص مریده، اراده دارد چون مریده، ولی داعی ندارد. و اینجا نشون میدهد، اینجا نشون میده که داعی با اراده تفکیک میشود. اگر داعی با اراده تفکیک شد، معلوم میشه بین هما فرق و این دوتا یکی نیستن. در فرض اول که مرید با داعی کار انجام میده، نمیتونیم تشخیص بدیم که داعی با اراده فرق داره. ولی در فرض دوم که مرید بدون داعی داره کار انجام میده، میبینیم اراده هست و داعی نیست، میفهمیم که بینشون فرقه. اونجا که از هم جدا میشون فرقشون روشن میشه. و ما اینجا اینطور گفتیم، شخص مرید بدون داعی کار انجام میده، پس اراده دارد داعی ندارد. اون رو که دارد با اونی که ندارد فرق داره، پس اراده با داعی فرق داره. باش، کار لغو انجام میشه، اشکال نداره. شخص مرید کار لغو انجام میده، حکیم کار لغو انجام نمیده، مرید که انجام میده. فعل شغلایی نیست. بله، فعل شغل نیست، فعلش لغوه. به همین جهتی که اشکال نکنید من قید آوردم، شما قید توجه نکردید. من گفتم یا مجبورش میکنند یا تو رو درواسی گیری کرده یا جهتی ندارد. این یا جهتی نداره برای این که اشکال نکنید، که شما در اینجا میفهمید داعیش و محرکش همون اجبار بوده. این اجبار داعی می شود برای انجام فعل، یا داعی می شود برای رهایی از اون اجبار. این فعل رو انجام میده برای رهایی از اون اجبار، اینم یه نوع داعیه. عرض کردم گاهی از اوقاتم هیچ کدوم از اینا نیست. بله، اگر کاری رو داره انجام میده برای اینکه از اجبار اون جابر خلاص بشه، بازم اینجا داعی داره، داعیش رهایی از اجباره. اما اضافه کردم که همش لازم نیست اینطور باشه. همونطور که آقایون فرمودن ممکنه کاری رو لغو انجام بده، هیچ کس هم بهش نگفته.
لغو داری داره، داری وقتش بگذره،
داری
نمیشه،
داری اوغلایی،
نه
داری
اوغلایی نیست، داری اوغلایی نیست.
بله، اراده باشه دایی هم هست. خب اینم حرف خوبیه، باید جواب داده بشه. ببینید مرید کیه؟ مرید انسانه. پس فعلش باید هدف انسانی داشته باشه، داییش هم باید با ارادش هماهنگ باشه، عقلش اراده میکنه، خیالش تحریکش میکنه. اینم باشه کافیه برای ما. اراده از عقل ناشی شده، دایی از خیال ناشی شده، پس دوتا نیستن، یکی نیستن، دوتا، چون منشأشون دوتاست. اینم باشه کافیه. ببینید اراده عقلی، اراده عقلی بدون دایی عقلی شدنیه.
استاد دعایی هم دعایی خارج زاد نیست.
نه دیگه با این بیانی که دارم میکنه خارج از ذات میشه دیگه. دایی حاصل خیاله و اراده مربوط به عقله. پس اراده عقلی شخص انسانی اراده عقلی داره، ولی گاهی دایی عقلی نداره، دایی خیالی داره. اگر دایی عقلی داشت، اراده عقلی داشت، خب ممکن بود کسی این دوتا رو خلط کنه. اما اگر دایی عقلی نداشت ولی اراده عقلی داشت، دیگه خلط نمیشه. حالا چه اصلا دایی نداشته باشه، چه دایی خیالی داشته باشه. ابن خواجه میفرماید اراده عقلی دارد، دایی عقلی ندارد. ببینید دارد و ندارد رو میگه، نمیگه دایی خیالی دارد، میگه اراده عقلی دارد، دایی ندارد. اینجا به وجود اراده و عدم دایی داره تمسک میکنه و ثابت میکنه که دایی با اراده فرق میکنه. توجه شدید به دارد و ندارد داره تمسک میکنه، کاری به این که دایی مربوط به خیال است نداره. میگه در عقل این انسان اراده هست، دایی نیست. پس یکی هست یکی نیست، داره استدلال
کرده. مثلا دایی از مقدمات اراده شد، دیگه مثلا ما دایی رو نمیتونیم، مثلا اراده نمیتونیم بگیم اراده عقلیه، داییش خیالیه، یا دایی اصلا نیست. حتما ارادهش تابع مقدماتش دیگه. اگر عقلانی ارادهش، اگر خیالی ارادهش هم خیالی میشه. به تحریک خیال داره اراده کرده.
این مثال رو داریم یا نداریم؟ انسانی کاری رو اراده می کند ولی هدفی رو در نظر نداره. این داریم یا نداریم؟ داریم.
اراده حکیمانه و عاقلانه باشه؟
بله.
بدون انگیزه؟
نه، نمیخوام بگم اراده کرده، خودش مریده. شخصی است دارای اراده ولی فاقده دایی. نمیخوام بگم اراده کرده، این استدلال رو توجه کنید. استدلال اینه که شخص مریدی کاری بدون دایی انجام میده. شخصی که مرید است کاری بدون دایی انجام میده، یعنی مرید است در باطن اراده داره، بدون اراده کار نمیکنه. کار طبیعی از او صادر نشده، کار ارادی از او صادر شده ولی بدون دایی. این شدنیه دیگه. بله لغو بده، از اول قبول کردیم لغو.
پس ارادش هم حکیمانه
نه، ارادش مرید انسان مریده. انسان مرید که ارادش میشه عقلی دیگه. ولو اراده،
ارادش تحت تدبیر عقل عملی کار نکرده، ارادش از خیال دستور گرفته، از جنون شیطان.
علای حالم شما خود مثال رو دارید یا ندارید؟ اراده دارد، دایی ندارد.
اراده شکلی اراده داره، اراده که بدون مثلا مقدمات عقلی باشه اون خود اراده هم
میشه. نمیگم اراده، نمیگم اراده رو داره انجام، اراده کار عقلی میکنه، نمیگم اینو. میگم آدمی است که مرید است به اراده عقلی، ولو این اراده عقلی شو به کار نگرفته.
اراده عقلی اون عقلی که شما میگویی استعداد به فعلیت نرسه از وهم.
خب الان اراده خیالی کرده یا نه؟ به قول شما اراده خیالی کرده. خب. اراده خیالی کرده، هدف خیالی هم در نظرش نبوده.
هدف
میشه؟
هدف
یا نمیشه؟ هدفی نداشته، بدون هدف این کار انجام داده.
نه، هدف خیالی حتما داره.
پس شخص کار لغو نمیتونه انجام بده.
نه، هدف چیزی خیالی داشته، انگیزش خیال بوده، دایش یک دایی خیالی بوده، اراده‌ش هم اراده خیالی.
خب اراده خیالی کرده و خودش مرید عقلیه.
مرید عقلی نیست، اون در حالتی بالقوه، نه در فعلیت. فعلیت فعلا آن داره اراده خیالی.
ببینید شما اینو قبول دارید که شخصی میتواند کاری رو که ارادی است انجام دهد ولی دایی بر انجامش نداشته باشه؟ یعنی هدفی رو در نظر نگیره.
ارادش چیه؟ اراده عقلیه یا خیالی؟
ببینید دایی رو معنا کنم، دایی یعنی چی؟ یعنی علم به فایده. تصور هدف علم به فایده. ما علم به فایده نداریم، کاری رو انجام میدیم بعدم گرفتار ضررش میشه. میشه یا نمیشه این کار؟
چرا میشه؟
خب دیگه
اراده اراده خیالی.
نه، شما رفتید سراغ این که کاری رو خیالی کنید، من رفتم اراده رو عقلی کردم. اما اگر اون بحث اول ما مطرح میشد که کاری از اول با اراده خیالی یا به هر اراده شروع شده بود و تصور فایدهش نشده بود، اونی که من از کردم اول صاف بود، شما آمدید اشکال کردید، ما رفتیم تو بحث های دیگه. توجه میکنی چه از میکنم؟ اگر اون بحث اول رو قبول کنیم که قبولم هست، دیگه به اینجا کشیده نمیشیم. عرض کردم شخص مرید بدون دایی کار میکنه، یعنی هیچ علمی به فایده کارش نداره، در این حال کار انجام میده و این شدنیه. زیاد میبینید که از خود ما کاری انجام میشه که ما اون فایدهش رو در نظر نگرفتیم، اصلا توجه به فایدهش نداشتیم، بعدن هم متوجه میشیم که ضرر داشت برامون، پشیمون میشیم چرا کردیم. کار از ما که مریدیم صادر شده در حالی که دایی نداشتیم، اراده داشتیم دایی نداشتیم. حالا اراده هرچی عرض کردم، اون مباحثی که من مطرح کردم در جواب سوال شما بود. حالا به همین صورت اراده عقلی نداشتیم، اراده خیالی داشتیم. در این اراده خیالیمون ارادمون موجود بود ولی تصور فایده نکرده بودیم.
تصور فایدهش هم البته به صورت خیالی میتونه باشه.
تصور یه فایده دیگه؟
تصور فایده خیالی
یا تصور همین فایده؟
تصور همین فایده.
پس نباید هیچ وقت پشیمون بشیم.
پشیمون چون کارش عاقلانه نبوده. چون جزئی فکر.
پس خیال هیچ وقت نباید پشیمون بشه. حالا کار عاقلانه نبوده، کار خیالی بوده. خیالش وقت نبرد باشه.
عاقل شده آقا، مستفسیر شده رضا
پیشه. نه حالا فرض کن عاقل، فرض کن عاقل هم نشه.
کودکی بیمانه پشیمان نیه. ای تا آخر عمر بازی نه. همش تو بازی.
بازی رو عرض نمی کنه. یک کاری به الان شما خودتون عاقل هم هستید، کار رو انجام میدید ولی پیامدش ملاحظه نمی کنید، بعد هم میبینید مشکل چیش آمد پشیمان میشه. وقت شما الان به اون هدف، به اون هدف خیالیتون نرسیدید، به اون هدف خیالیتون شاید رسیده باشید ولی اونو کار ندارید، شما یه فایده ای که بر این فعل میخواد متردد بشه به دست نیاوردید و اون از اول تصور نکردید، کار رو انجام دادید.
اگه تصور
باید علت فعال، برای فعلیت فعال نیست چرا؟ علت تامر، علت تامر می کنه، همینی که مورد بحث ماست.
اگر نباشه،
یعنی
اگر دایی
نباشه سوشه انجام نمی گیره یا آقلانه یا مثلا
غیر
آقلانه
نمیشه، مثلا
دایی
مثلا عقل نباشه،
بتنی
فعل خیال
صورت بگیره. ببینید دایی شما به معنی چی می، شما دایی رو جز مقدمات اراده قرار میدید، یعنی تصور غایت میکنید، تصور فایده میکنید، بعد اراده میکنید. اینو ما درز نمیکنیم، ما اینو ما الان حساب نمیکنیم. ما دایی یعنی تصور فایده ای که میخواد بر فعل مترتب بشه، این تصور رو نمیکنیم، در این کار انجام میدیم.
تصور، تصدیق به فایده، میل، شوق، مرکت، اراده، شما تصدیق به فایدهش میزنید، به اراده نرسید.
شما دایی رو دارید جز مقدمات اراده میگیرید، جز مقدمات اراده میگیرید، پس غیر اراده است.
چه؟
جز مقدمات اراده میگیرید، غیر اراده است.
بله، غیر اراده.
همین کافی، همین هم باشه کافی. ما الان میخوام ثابت کنیم که دایی غیر اراده است. شما از این طریق میگی، میگی دایی مقدم اراده است. خب اگه مقدم اراده است، غیر اراده، غیر اراده
شما قبول دارید؟
نتیجه هم تا به اخر خارج خارج اراده، اگر وهمیه یا خیالیه، مثلا اراده اراده
وهمی خیال. حالا من عبارتی بخونم، و دایی غیر اراده، فان الفاعل بالاراده قد یکون له دائن و قد لا یکون. فاعل ارادی گاهی دایی دارد، گاهی دایی ندارد. فیحدث و هو فی جمیع الاحوال موصوف به انه فاعل بالاراده. فیحدث یعنی یحدث الفعل، وابم واب حالی است، در حالی که او فی جمیع الاحوال موصوف است به انه فاعل بالاراده، در تمام احوال موصوف به اراده است. پس در تمام احوال یعنی چه با دایی احداث کند چه بیدایی احداث کند، در هر حال موصوف به اراده است. پس مریدی است که گاهی دایی دارد گاهی دایی ندارد. اون وقتی که دایی داشت اراده با دایی تفاوت گذاشته نمیشه، یعنی نمیتونیم تفاوت بذاریم. اون وقتی که دایی نداشت اراده رو با دایی متفاوت میکنیم، میگیم یکی هست یکی نیست، اونی که هست و اونی که نیست فرق داره. خب شما از راه دیگه فرق گذاشتید، خواجه از این راه فرق گذاشته. خواجه فرق از این راه گذاشته که این دوتا از هم تخلف میکنن، یعنی اراده و دایی گاهی تخلف میکنن، وقتی تخلف کردن پس یکی نیستند. و دجن فی قوله حاجت القصال الى زوال دجن هو الباس القیمه از سماعه و هو ضد السهل. این هم بحث لغویه که در کلام ابن سینا آمده. ابن سینا گفته در مثال برای اون امر عدمی که زمینه می شود به علت و علت و علت تامه می کند، مثال زده به قصالی که احتیاج به زوال دجن دارد. دجن یعنی ابر پوشاننده تاریک، القیم المطبق المظلم که کل آسمان رو بپوشانه و تاریک هم باشه، مثلا ابر سیاهی باشه، اینو بهش میگن دجن. ضد این میشه سحب. سحب یعنی هوای صاف که هیچ لکه ابری هم توش نیست. هوه یعنی این دجن در کلام ابن سینا الباس القیمه از سما، پوشاندن ابر از آسمان رو، که ابری آسمان رو بپوشاند مانند لباسی که بدن رو میپوشاند. و هوه یعنی دجن ضد سحبه. سحب یعنی صافی هوا، دجن یعنی ابری هوا. فخر رازی اعتراضی بر مصنف وارد کرده در این مثال اخیر که زوال مانعه، در بقیه حرف مصنف رو قبول کرده، گفته اون زمینه ها چون وجودی هستند میتونن علت رو تام کنند، ولی این آخرین زمینه ای که شما گفتید یه امر عدمی است، امر عدمی نمیتواند جزء علت قرار بگیرد و علت رو تام کند، چون علت ناقصه با زمینه شدن اجزاء دیگر تام میشود. شما اگر بخواهید علت رو با عدم المانع تام کنید، معناش اینه که یک جز مقتضی باشد، یک جز شرط وجودی باشد، یک جز هم عدم المانع یعنی شرط عدمی باشد، در حالی که عدم نمیتواند جز یک امر وجودی قرار بگیرد. پس نمیتونید شما عدم المانع رو جز علت یا متمم علت تامه قرار بدید. این اشکالیست که فخر کرده. خواجه جواب میده که اولا ابن سینا غرضی داشته که اون غرض با امر عدمی هم انجام می شده، ثانیاً امر عدمی می تواند جز واقع شود. حالا ثانیاً جواب بعدی بعداً با توضیحش بدیم، اولاً رو من توضیح بدم. ایشون می فرماد غرض مصنف این نبوده که این امور رو جز علت قرار بده، بلکه همونطور که عبارتش نشون میداد غرضش این بوده که این امور رو دخیل در علت قرار بده، نه جز علت، یا به تعبیری دیگه متمم. حالا یا متمم یا دخیل، خودش تعبیر به دخیل داشت. و لها مدخلون فی تتمیم کون العلت علتن بالفعل، عبارت ابن سینا این بود، لها مدخلون. و امر پس اینطور شد، مصنف نظرش به این هست که آن چرا که دخالت در تمامیت علت دارد ذکر بکند، نه آن چرا که جزء علت است. و عدمی هم میتواند دخالت در تمامیت علت داشته باشد. حالا بر فرض نتواند جز شود، بعدن میگیم جز هم میتونه بشه، حالا با قطع نظر از اون چی که بعدن میگیم، بر فرض که نتواند جز شود، دخالت در تمامیت علت میتواند داشته باشد به این بیان که اگر مانع وجود داشت علت تمام نیست، پس باید مانع رو ببریم تا علت تمام شود. این یه نوع دخالتی است که عدمی در علت تام دارد. پس با تعبیری که ابن سینا کرده اشکال فقه وارد نیست. اگر ابن سینا گفته بود جز علت علت رو تام می کند، خب فقه می تونست بگه امر عدمی جز علت نیست. اما ابن سینا گفته امری که دخالت در تمامیت علت دارد علت رو تام می کند، عدم مانع میتونه دخالت داشته باشه. چرا؟ چون مانع مزاحمه و نمیذاره علت تام بشه. این مانع رو اگر برداریم مزاحم برداشته میشه، وقتی مزاحم برداشته شد علت تام میشه. پس این یه نوع دخالتی است در تمام شدن علت و این با امر عدمی، این تمام شدن با امر عدمی هم سازگاره. جواب دوم میشه الان بعدن عرض میکنم. و علی زوال المانع اعتراض فاضل شارع به این نحو اعتراض که انهو یعنی زوال مانع قید عدمی است، لا یکون جزءا من العلت الموجوده، نمیتواند جزء علت موجوده شود. کلمه الموجوده وصفه، وصف مشعل به علیت. چرا نمیتواند جزء شود؟ چون اون مرکب موجوده، وقتی مرکب موجوده اجزایش هم باید موجود باشن. جزء یک مرکب موجود نمیتواند امر عدمی باشد و الا اون مرکب مرکب من الوجود و العدم میشود، نه مرکب من الوجودیات. این شی یعنی مرکب موجوده، اگر موجوده باید اجزایش هم موجود باشه. معنه قید عدمی دارید و العدم لا یکون جزء من العلت الموجوده ایبی نداره. عبارت خوبیه، ما هم که نداریم عبارتمون معنا میشه. شما دارید بنهو قید عدمی و العدم لا یکون جزء من العلت الموجوده، ما و العدم رو نداریم، هر دوش درسته. چه بگید قیدیس عدمی که لا یکون جزء من العلت الموجوده، چه بگید قید عدمی و العدم لا یکون، هر دوش درسته، هر دو معنا میشه. عدم جزء علت موجوده نیست. هر چی عدم کلمه الموجوده صفت هست برای علت و صفتیست مشعل به علیت. چرا نمیتواند اون عدمی جز بشود برای این علت؟ چون علت وجودیه و عدمی نمیتواند جز علت وجودی باشد، یعنی نمیتواند جز مرکب وجودی قرار بگیره. و جواب این است که شیخ نگفت که ان هذه الامور اجزاء العله، نگفت اینا اجزاء علت هست، بل ذکر انها مما له مدخل فی تصمیم علیت العله، ذکر کرد که این امور چیزهایی هستند که برای اون چیز مدخلیتی در تصمیم علیت علت هست. مدخلیت رو مطرح کرد نه جزئیت رو. و عدمی میتواند دخالت کند در یه امر وجودی ولو نتواند جز یک امر وجودی واقع شود. بل ذکر انها مما له مدخل فی تصمیم علیتها و سیرورتها علتن بالفعل، و سیرورتها علتن بالفعل اطلاع تصمیمه. این امور دخالت دارند در تصمیم علیت علت، یعنی دخالت دارند در سیرورت علت علتن بالفعل، در این که علت بالقوه رو علت بالفعل کنن دخالت میکنند. ولا شک که خب چطور امر عدمی میتونه چنین دخالتی داشته باشه؟ به طور کلی خاطر فرمود این اموری که مصنف ذکر همه در علیت تام پیدا کردن علت یا بالفعل شدن علت دخالت داره. حالا میخواد بیان کنه که چطوری عدمی دخالت داره. هیچ کدوم رو نگفت ابن سینا جزءن، ممکنه جز باشن ممکنه جز نباشن، ولی هیچ کدوم رو نگفت جز هست یا جز نیست، گفت همه رو گفت دخالت داره. و ما دخالت وجودی ها رو میدونیم، دخالت عدمی چگونه است؟ خواجه داره اون توضیح میده. ولا شکه که علت با آنچه که علت رو از تأثیر منع میکند، یعنی با مانع، لا تکون علت هم بالفعل، علت بالفعل نیست. حالا اگر چیزی آمد این علت این مانع رو برداشت، علت که بالفعل نبود بالفعل میشه. پس زوال مانع که امریس عدمی به این نحوی که بیان کردیم دخالت کرد در بلفل شدن علت، چون علت با مانع بلفل نبود، وقتی که این مانع برطرف شد علت بلفل شد، پس زوال مانع علتی رو که بلفل نبود بلفل ساخت، یعنی دخالت کرد در بلفل شدن علت یا تام شدن علت ولو جز قرار نگرفت. از وعلم ان الامر العدمی جواب دوم شروع میشه، که در جواب دوم یه مطلب کلی گفته میشه که در خیلی جاها به درد میخوره، از جمله در اینجا. اون مطلب کلی رو وقتی تطبیق بر اینجا میکنیم جواب فخ میشه، جواب دوم فخ. مطلب کلی اینه که عدمی غیر از عدمی، عدمی مضاف به وجود میشود و چون به وجود مضاف میشود در ذهن ثبوت پیدا میکند. عدمی در خارج موجود نیست اما در ذهن موجوده، برخلاف عدم. عدم در ذهنم موجود نیست، مفهومش در ذهن موجوده، خودش نه، اما عدمی خودش تو ذهن موجوده. عدمی یعنی مضاف به عدم، این ثابت فی العقل. و ثابت فی العقل نه تنها میتواند جزء العله باشد، بلکه میتواند علت باشد که بالاتر از جزء العلته. ولی علت برای چی؟ علت برای چیزی که او هم ثابت فی العقل است. ثابت فی العقل نمیتونه علت باشه برای امر خارجی، ولی میتونه علت باشه برای مثل خودش. لذا اینطور میگن عدم العله علتون لعدم المعلول، با اینکه عدم المعلول در خارج نیست، در ذهن داره تصور. ما عدم المعلول تو خارج نداریم، معلول تو خارج باید داشته باشیم، نه عدم المعلول. عدم العله رو نداشیم، عدم العله رو که امر عدمیست یعنی عدم مضاف است در ذهن تصور میکنیم، ثبوت ذهنی پیدا میکنه. بعد عدم المعلول رو هم که باز امر عدمیست یعنی عدم مضاف است، اونم تو ذهن تصور میکنیم، اونم ثبوت ذهنی پیدا میکنه. وقت میگیم اون ثابت فی ذهن، علت هست برای این ثابت فی ذهن. وقتی داریم حرف میزنیم اینطوری میگیم، میگیم اون ثابت فی ذهن علت هست برای این ثابت فی ذهن. ولی ما در خارج نه عدم العله داریم نه عدم المعلول داریم، هر دو جاشون تو ذهنه. اما توجه کردید که این ثابت فی ذهن که امر عدمی بود تونست علت بشه برای مثل خودش، یعنی ثابت فی ذهن که اونم امر عدمی. پس امر عدمی میتواند علت شود، تا چه برسه به این که جزء العله شود، اما به شرط این که علت شود برای مثل خودش.
مثلا عدم تو ذهن هم مفهومش
وجوده
دیگه، اما وجودی مفهومی در ذهن همون وجود ذهنی شده، چه فرق با عدم
عدم مضاف در ذهن حاصل، عدم مطلق مفهومش در ذهن حاصله. مفهوم عدم مطلق عدم نیست، مثل مفهوم وجود که وجود نیست، ولی مفهوم عدمی همون عدمی است. توجه میکنی چه عرض میکنه؟
عدم مفهوم تو ذهن نداره، عدم
عدم مفهوم تو ذهن داره ولی مفهومش عدم نیست. مفهومش عدم نیست دیگه، مثل وجود دیگه. شما میگید وجود داریم، مفهوم وجودم داریم، ولی تصریح میکنید که مفهوم وجود وجود نیست. خب مفهوم عدم هم عدم نیست، پس عدم تو ذهن نمیاد. مفهومش تو ذهن میاد که عدم نیست، اما عدمی خودش تو ذهن میاد. شما اما رو تو ذهن میارید، عدمی خودش تو ذهن میاد، نمیگید مفهومش، اما خودش تو ذهن. یعنی چیزی در ذهن است که اگر در خارج ایجادش کنید میشود امای خارجی، البته نمیشه تو خارج ایجادش کرد. ولی در عدم چیزی تو ذهن است که اگر در خارج ایجادش کنید عدم نمیشه. معلومه چی از میکنه؟ پس عدم تو ذهن تصور میشه ولی عدم نیست، مفهوم العدمه، برخلاف عدمی که تو ذهن تصور میشه و خود عدمیه. یعنی اما رو وقتی شما تو ذهن تصور کردین واقعا اماست. یا مثلا فرض کن بله این در واقع اماست دیگه، اما رو شما تصور کردین
نه به همه شایی هم اماست
بله شایع ذهنی دیگه، یعنی مصداقی برای عماس، مصداقی برای مفهوم عماس که من در آن در ذهن تصور کردم. مصداق خارجی نیست، چون هرچی اصلا وجود خارجی نداره. دنبال مصداق خارجیش نباشید، دنبال مصداق ذهنی باشید. مصداق ذهنی دیگه حمله شایع میشه. یعنی شما میتونید عمای مطلق رو برای این عمایی که در ذهنتون تصور کردید هم کنید که اون چه که در ذهن شما تصور شده مصداقی شود برای عمای مطلق. خب پس این چنین نیست که بگوییم اما وجود، این چنین نیست که بگوییم امر عدمی وجود ندارد و نمیتواند جز الله شود، بلکه ما بالاتر از اینش هم ادعا کردیم، گفتیم امر عدمی میتواند علت شود. نه علیت، نه دلالت نمیخوام بگیم، علیت واقعا عدم العلت توی ذهن علت هست برای عدم المعلول، تو ذهن بیاد نه تو خارج. شما رفتین تو خارج اون وقت میبینید معنی علیت تحقق پیدا نمی کنه، بیاد تو ذهن تحقق پیدا می کنه. منتقل که میشید، منتقل میشید علمن. نمیخوام عرض کنم که در ذهنتون میپذیرد که عدم علت، علت هست برای عدم معلول. این نمیپذیره، منتقل هم میشه، منتقل میشود یه حرفی، یعنی عدم معلول دلالت، عدم علت دلالت میکنه بر عدم معلول، علت نمیشه، دلالت هم داره، علت هم هست، یعنی باعثه. واقعا عدم علت باعث عدم معلوله، باعثیت هم داره، منتها باعثیت ذهنی، دلالت هم داره. شما دلالتش رو قبول میکنید، باعثیتش رو داریم منکر میشید، ما داریم باعثیتش رو ادعا میکنیم. فرق داره با دلالت، ما دلالتمو قبول داریم هست، اما میگیم باعثیت هم هست. این جواب دوم ادامه داره، ظاهرا وقت تموم شده، اصلش و ادامهش این شده میگیم در جلسه.